بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملائكتي امام الراحل والشهداء ورمضان الاسلام صلواتي اهدا لكم. در جلسه گذشته با اشاره به سوره مبارکه عصر که روی چهار عنوان تکیه فرموده، ایمان و عمل صالح و بعد تواصی به حق و تواصی به صبر، عرایض مختصری در حد ضرورت عرض شد که حق و صبر، رعایت حق و ملازمت صبر از مصادیق عمل صالح است و جدا ذکر کردنش به خاطر تنبه دادن به اهمیت این دو موضوع و نقشی است که در سعادت انسان دارد. و اجمالا عرض کردیم که حق در دست کم در دو مقوله مختلف به کار میره، یکی در مورد باورهاست، اعتقادات، اعتقادی حق است یا باطل، یعنی مطابق با واقع هست یا نیست، و یکی در رفتارها و ارزشهای رفتاری است که میگیم انجام این کار حق است، باید این کار رو انجام داد، رواست به انجام. در واقع این دو بخش مربوط میشه به زمینه ای که برای تحقق ایمان کامل و عمل صالح لازم هست. وقتی آدم بخواد ایمان کامل داشته باشه و هرچه لازم است ایمان داشت، باید بشناسه که چی حق است و چی باطل، چه عقیده درست است تا ایمان میاد، چه عقیده باطل است تا اون را انکار کنه، کفر ببرزه. پس رعایت حق یک فایدهش این است که زمینه ایمان صحیح را فراهم میکنه. بعد که در مقام عمل برآمد، باز مباید بشناسه که چه عملی صالح است، یعنی حق است انجام دادنش، و چه عملی صالح نیست، نباید انجام داد، ناحق است. اونجا هم احتیاج به شناختن حق داره. پس با توجه به این که دو رکن اصلی سعادت ایمان و عمل است، شناختن اینها متوقف است بر شناختن حق در زمینه عقاید و باورها و در زمینه ارزش ها و رفتار. خب حالا سوال میشه که ما وقتی بخوایم ایمان به امور حقی بیاریم، یعنی اعتقاداتمون رو تصحیح کنیم، اعتقادات درستی داشته باشیم، از کجا بفهمیم که این اعتقاد حق است یا باطل؟ بعد هم سوال در این باره مطرح میشه که در زمینه شناخت ارزش ها و خوب و بد های رفتاری هم همین سوال تکرار میشه که از کجا بفهمیم چه کاری خوب است باید انجام داد و چه کاری بد است نباید. این سوال ها از دیرباز در بین کسانی که دقت در این مسائل داشتند، فیلسوفان و حکما و علمای بزرگ ادیان مطرح بوده که راه شناختن حق چیه. البته افراد شاذی هم بودند یا گروه های شاذی که اصولا می گفتن حق و باطلی وجود نداره و اینا از چیزاییست که یک قشرهای خاصی از انسان ها درست کردن برای کار خودشون را بیندنه و الا انسان ها چه خوشش میاد باید انجام بده، هرکه خوشش نمیاد انجام نمیده. صرف نظر از اینها که گروه های مختلف صوفستاییان و شکاکان و اینا را تشکیل میده، همه اغلای عالم اونایی که این شذوذها رو نداشتن، یعنی انحرافهای فکری رو نداشتن، همه اجمالا معتقدن که در درون ما یک نیرویی هست، ما مجهز هستیم به یک ابزاری، به یک نیرویی، به یک قدرتی که فعل جمله میتونیم حق و باطل رو بشناسیم. یه شاهدش هم این هست که بسیاری از چیزها هست که همه انسان ها در طول تاریخ قبول دارن که اینها حق هست، کما اینکه بسیاری از رفتارها همه انسان ها قبول دارن که خوب هست. شاید پیدا نشه در آدم های سالم کسی که پیدا بشه که بگه راست گفتن بدی و من نمیدونم راست گفتن خوبه یا بد، یا بگه عدالت بده من نمیدونم یا نمیدونم که عدالت خوبه یا بده. این به یک معنا شاهده بر اینه که همه انسان های یک قوهی دارند که درک میکنند که این حقیقت را، این حق را در رفتار یا در واقعیت های خارجی. اما این قوه چیه؟ چگونه کار میکنه؟ به اصطلاح مکانیسم چیه؟ سازوکارش چیه؟ چگونه درک میکنه اشیا را؟ این بحث های زیادی در طول تاریخ چند هزار ساله تفکر بشر پیدا شده که چند تا علم را به وجود آورد. یه زمانی فقط علم منطق را برای این کار درست کردن، تدوین کردن، ولی بعدها کم کم بعضی از مباحث منطقی شکل خاصی پیدا کرد که احتیاج به تحقیق بیشتر پیدا کرد و یک شعبه یا یک رشته در کنار منطق به نام معرفت شناسی اپیستمولوژی تأسیس شد و یک رشته بزرگی از علوم فلسفی را امروز در عالم تشکیل میده که شناخت را، چه شناختی اصلا صحیح است، چه شناختی غلط است، از چه راهی میشه شناخت صحیح و شناخت ناصحیح را تشخیص. شاید صدها دانشکده در عالم مشغول تحقیق در این مسائل است. هزاران کتاب به زبان‌های مختلف در این زمینه‌ها نوشته شد. در عصر اخیر در کشور خود ما هم در حوزه علمیه قوم هم تلاش‌های در این زمینه انجام گرفته و کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شده که خب اینجا نه جای طرح کردنش هست و نه جای قضاوتش. به قدر ضرورت من اشاره می کنیم به اندازه که برسیم به بحثایی که بیشتر در یه همچون مجالسی باید مطرح میشه. اجمالا این را که ما همه درک می کنیم که می تونیم بعضی از واقعیت ها رو بشناسیم، چه واقعیت های محسوس مثل این چراغ روشن است، هر که چشم داشته باشه می بینیم در این شکلی می کنیم، یا واقعیات نامحسوس مثل همین مثال هایی که درباره خوب و بد های ارزشی و اخلاقی زدن، راست گفتن خوب، عدالت خوب، داخل یه چیزی یه جوری درک میکنیم ما اینا. اینا اونی که درک میکنه اسمشو گذاشتن عقل. حالا این عقل چه قوهیست، چه جوریه، کجاست، چه ویژگی هایی داره، چگونه خلق شده، چگونه رشد میکنه، اختلاف داره نداره، اینا همون بحث هایی است که در رشته های مختلف علوم باید بحث کرد. ما همه میدونیم ما یه چیزی به نام عقل داریم، مخصوصا ما که قرآن را معتقدیم و دیگه از این نواحی گذشتیم، اصول موضوعه ماست حقانیت دین و قرآن. ما ملاحظه میفرمایید در قرآن چه از راجب تعقل و تدبر و این حرفا بحث شد. برحال اونی که اون ابزاری که ما باش حقیقتها را درک میکنیم اسمش را میذاریم عقل. حالا این چیه کجاست؟ محققین بحث کنند و در جای خودش جوابش بدن. اصلش را همه میدونیم. حالا اگه کسی گفت من نمیدونم چیه یا من عقل ندارم، خب ما باش بحثی ندارم. ما با کسایی صحبت میکنیم که مدعیان عقل دارند و بعضش هم استفاده. خب اینم میدونیم که همه عقلای عالم در همه مسائل درکشون یه جور نیست. بعضی چیزاست همه عقلای عالم میفهمن، دو دو تا چهار تا همه میفهمن، بچه کوچولو هم براحتی میفهمن. اما بعضی مسائل پیچیده عقلی هست که بزرگانی نوابقی درش گیر هستن و جواب روشنی نمیدن یا بینش اختلاف دارن، با اینکه ده ها سال در بارش زحمت کشیدن، تحقیق کردن، بحث کردن، آخرش هم به یک جواب قطعی و قانع کننده نرسید. و همینطور میدونیم که بعضی چیزها را ابتدا نمیفهمیم، اما وقتی فکرش میکنیم و اینا بعد میفهمیم. معنای این که با فکر کردن چیز را میفهمیم یعنی یه دانسته هایی داریم، از اون دانسته ها یه دانسته های دیگری را به دست میاریم. با توجه به اون دانسته های قبلی یه چیزهای دیگری را کشف میکنیم، چیزهایی که برامون مجهول است معلوم میشه. بچه مدرسه یا که مدرسه این را مسائل ریاضی حل میکنن، چجور حل میکنن مسئله را؟ یه داده هایی تو مسئله بهشون داده میشه، اینا را میدونه. پرتقال فروشی چند تا صندوق پرتقال داره، اینا داده های مصنوعی. بر اساس این داده ها اون وقت فکر میکنن، تقدیم و تأخیر میکنن، ترکیب میکنن، اینا یه چیز جدیدی کشف میکنن. اینا میگن با فکر حل کردیم. پس این دو سه تا مقدمه رو ما به عنوان اصل موضوع میپذیریم. اولا ما عقلی داریم که حقایق رو باش درک میکنیم. دوم اینکه عقل در همه یکسان در همه مسائل نیست. بعضی چیزا رو خیلی راحت درک میکنیم، بعضی چیزا نه، باید فکرش کنیم، زحمت بکشیم. بعضی ها اونقدر زحمت کشیدن آخرش هم نتیجه قطعی نرسیدن. نوابه راه نه. پس نتیجه این که بعضی چیزها رو ما ابتداعاً بالبداهه میفهمیم، در منطق میگن بدیهیات. یه چیزای دیگه هست ابتداعاً نمیفهمیم، یه خود فکر میخواد. اما میتونیم به راحتی با رعایت مقررات قواعدی اونا رو از اون دادهای قبلیمون به دست بیاریم، با فکر میتونیم حل کنیم. البته این فکر در اوائل بعضی چیزها رو زود میفهمه. مسائل ساده ای رو که معلم سر کلاس برای شاگرد تشریح میکنه زود یاد میگیره و قاعدش رو یاد میگیره، استفاده میکنه. اما تدریجا مسائل پیچیده تر میشه، سوالات مبهمتر میشه، چند تا واسطه میخوره برای کشفش، برای اثباتش. دیگه اونجا کم کم خطا درش راه پیدا میکنه، اشتباه میشه، نظرها مختلف میشه. خب حالا ما نسبت به مسائلی که مستقیما با سعادت و شفاوت ما سر و کار داریم، دین میگه که یه سلسله مسائل را حتما باید همه بشناسن و همه یکسان باید بشه اعتقاد داشته باشن. اگه اینا را نشناسن، اعتقاد نداشته باشن، از این دین خارج. ضروریات هر دین، اصول اولیه هر دین. این مسائل یا باید به طور بدیهی روشن باشن یا باید نزدیک به بداهت باشن، یعنی استدلالش آسون باشه تا همه بتونن بفهمن. اگه برای شد یه مسئله عقلی هست اما بو علی سینایی میخواد که بیاد حل کنه، حالا اگه او بتونه، این نمیشه به اصل یک دینی باشه برای همه انسان های روی زمین. اون مسائل اصلی که همه باید بتونن به باور کنن یه چه باشه که باید باورش راحت باشه. اینها را اصطلاحاً میگن نظریات قریب به بداهت. حالا بعضی ها میگن بدیات ثانویه، بعضی ها هم توسعه میدن بدیات ثانویه را به چیزهای دیگه، یک قسمش ها به خصوص روش تکیه میکنن. فطریات، گاهی میگن فطرت انسان خودش قضاوت میکنه. اینا همون ادراکاتی است که نزدیک به بداهت، خیلی فکر نمیخواد. در مورد اعتقادات دینی هم گاهی گفته میشه بعضی از اعتقادات فطری است، اصل اعتقاد به خدا فطری است، یعنی اثباتش خیلی مشکل نیست، ساده به سادگی میشه. حالا فطرت یعنی چی، چند معنا داره، کجا به کار میره، اینا را نشان من اصلا از خودش برنیام، اگرم برگیام الان این تو این مجلس یاشیست نا تو مدرسه باید بشینیم بحث کنیم ببینیم میتونیم جوابی پیدا کنیم. ولی اجمالا این که بعضی مسائل نزدیک به بداهته، یعنی فکر کردن زیاد نمیخواد، به راحتی میشه تعلیم داد به دیگران، وقتی راهشو نشون بدی زود باور میکنن، اگر از مرضی در کار نداشته باشن زود میپذیرن. اون مسائل اصلی باید جوری باشه که راحت بشه اثباتش کرد، ولی همه این مسائل اینطور نیست. بعد از که این مسائل را ثابت شد ما فهمیدیم خدایی هست، بعدم با شواهدی فهمیدیم این پیغمبر از طرف خداست به وسیله معجزه یا علائم دیگری، اخباری که انبیای سابق گفتند یا شواهد دیگری، یقین پیدا کردیم که این پیغمبر خداست. اما مسائل دیگری را که در دین مطرح میشه به این سادگی ها نیست. بعضی از مسائلش هست که ملاحظه می‌فرمایید یه بخشی از مسائلش که بخشی کوچکی از مسائل دین را تشکیل میده، مسائل فقهی، حوزه صد هزار نفری شبانه روز کار میکنن سالهای طولانی، بزرگان علما 30 سال 40 سال 50 سال، آخرش هم مسائلی میمونه که می‌فرماید فیه تأمل لا یترک الاحتیاط الاولان و چیزایی از این خبه، یعنی باز هم به نتیجه قطعی نرسید. بهترین شاهدش هم اختلاف فتوه هاست، معنیش اینه که این مسائل درست حل شدنی نیست، باید به یک مرتبه از حل نازلتر بناعت کرد، اون حل ظنیست. نمیشه قطعا گفت حتما حکم خدا این است و غیر از این نیست، هر که غیر از این بگه خلاف دین گفت. یا نماز جمعه باید بگیم واجب عینیست، یا باید بگیم مثلا تأخیریست، یا بعضی ها مثلا اشکال میگن در خونده. نه، این مسئله ایست واقعیش را نمیدونیم، اما ظن مرجع تقلید اعلم این است که فرض کنید واجب تأخیریست، فرد اولاش نماز جمعه است، اینطور که مشهور بین فقهای این است. ما هم به این عمل میکنیم، امر زن نیست، اما بهتر از این هم راهی نداریم برای شناختن تغییر. در بسیاری از علوم دیگه هم هست که این اختلافات وجود داره، تنها مختص به فقه نیست، در تاریخ، در اخلاق، در مسائل دیگری، حتی در عقاید فرعی. فرض کنیم در اینکه سؤال شب اول قبل چجوره؟ آیا مرده را بلند میکنن مینشونن زنده میشه، روح بهش بر میگرده زنده میشه در قبر، از سوال میکنن یا جوری دیگری است؟ اختلاف نظر باز جوری بزرگی کرد. در این جهان یک راهی برای ما وجود داره که در فقه نیست، ما اینه که ما میتونیم بعد از عقاید اصلی بگیم هرچی خدا و پیغمبر فرمودن درسته، اگه فرمودن زنده میشه همون، اگه گفتن نه در همون حال هست همون، خوابیده از خوابیده میشه. ما نمیدونیم، اما هرچو امام صادق فرموده همون درست. القول ما قال به جعفر بن محمد. البته اونایی که اظهار نظر ظنی هم میکنند میگن نظر ما این است، اقوا این است، ظن قوی داریم که اینجور است، اونا هم تعدیلشون همینه که اگه غیر از این هم بود هرچه امام فرموده درسته. اما حالا ما خیال میکنیم امام اینجوری فرمود. به هر حال منظورم اینه که در مسائل اعتقادی هم ما همیشه به نتایج یقینی که آب دزش نره نمیرسیم. خیلی مسائل اعتقادی هست باید بگیم همون جوری که خدا و پیغمبر فرمودن همون جور درسته. من دقیقا نمیدونم، اصلش هم میدونم از ضروریات دینی، اما کیفیتش جزئیاتش را نمیدونم. هرچه اونا فرمودن همون درست، هرچه قرآن فرمودن همون درست. این کارا در اعتقادات فرعی میتونیم ببینیم، اما در فقه نمیتونیم. بالاخره چون باید عمل کنیم، بالاخره حالا من روز جمعه نماز جمعه بخونم یا نخونم، تسبیحات اربعه کفایت میکنه یه مرتبه یا باید سه مرتبه بود، من چیزایی از این خیلی. اینجا دیگه نمیشه بگم که خب یه جوریش میخونم هرچی امام صادق گفتن درست همونه، خب من چه کنم؟ ربطه با عمل من داره، ناچارم باید یک فتوایی را روش تکیه کنم بگم این فتوا رو من قبول دارم، عمل میکنم، حجت برای من است. اون که تشخیص داره مثلا اعلم است نظر او را عمل، ولی خب زن نیست. به هر حال یه مسائل اینجوری هست که ما به نتایج قطعیش نمیرسیم، اما بعضی مسائل هست اگر درش کار بشی زحمت بکشن معلوم میشه. معلوم نشدنش مال اینه که کم کار کردیم، اینجور نیست که واقعا قابل شناخت یقینی نباشه. اینجا هست که ما غیر از این که عقلمون رو به کار میگیریم و از ضروریات استفاده میکنیم، از کتاب و سنت خدای متعال در اختیار ما قرار داده دوتا منبع معتبر الهی که اونا حجت هستن بر بشر و اونا میراث پیغمبرن. انی تارکم فیکم ثقلین یا الثقلین کتابا لا محترد، اونو جواد هرچ قرآن فرمود در چه روایات اهل بیت فرمود همون درست. ولی خب وقتی وارد اینجا میشیم حالا قرآن چی میفرماید؟ این بسیاری از آیات درست نمی فهمیم معنیش، مفسرین درش اختلاف دارن، اقوال مختلفی هست، روایات رو های عمل کنیم روایات مختلفه، از نظر سند از راز دلالت، بعضی ها دلالت و سندش هم خوبه ولی فقها عمل نکردن، رعایت نکردن، چرا عمل نکردن، خلاف اجماع از خلاف شهرته و چیزهای از این قبیل که در فقه سر و کار فقها دائما با این مسائله. پس چه باید کرد؟ آیا ما دنبال این باشیم که هر عقیده ای و هر عملی را به طور یقینی به قول خودمون قسم از تعباس بخوریم که این از تو جز این نیست، اینجوری بشناسیم؟ خب اگه میشد خیلی خوب بود، اما میدونیم چنین چیزی شدنی نیست. نه حالا برای ما که دستمون از امام معصوم کوتاه است شدنی نیست، زمان حضور ائمه این کار شدنی نبود، چون یه امام بود یه جا نشسته بود صبح تا شب، چند نفر میتونه ازش استفاده کنه؟ چند میلیون انسان مسلمان و شیعه و چند میلیارد که نمیتونستن همه حرفای امام رو تازه حرفش رو میشنیدن درست بفهمن مقصود او چیه. گاهی یه حرف رو یه نفر میزنه دو نفر با تفاوت درک میکنن معنیش. اون وقت هم مسئله اجتهاد وجود داشته در زمان خود ائمه، و اینا راهی نیست. خدا انسان آفریده با همین ویژگی ها، زندگی انسانی همینه، بعضی چیزا رو میشه با یقین شناخت، بعضی چیزا رو باید از راه های معتبری که نظری که به یقین هست احتمال یقینی بودنش بیشتر است از اون راه استفاده. حاصل ما یک منبعی داریم که ناچار باید به اون استناد کنیم، اون عقل است. عقل هم اول بدیهیات عقلی است، بعد اون چیزهایی که به بدیهیات نزدیکن، بدیهیات ثانویه و فطریات یا نظریات نزدیک به بدیهیات. اینا را میشه فهمید، میشه یقین پیدا کرد. اما فراتر از اینها، حتی در بعضی از موارد مفاهیمی که در کتاب و سنت هم وارد شده، باز یقین نمیشه پیدا کرد. بعضی مسائلی که در قرآن ذکر شده قطعا یقین میشه پیدا کرد خیلی به راحتی. ما الهکم اله واحد، دیگه شک در نمیاد. ولی بعضی آیاتش، خود قرآن میفرماد آیاتش متشابه است، منها آیات و محکمات و اخر و متشامهات، فعمل لدین فی قلوبهم زیغان فیتبعون ما تشامه. روایات هم همید، یه سلسله روایاتی داریم، متواتر هست، دلالتش هم قطعی است و ثانی تالی تلق قرآن هست، نه در صدور شکی داریم نه در دلالتش. ولی همه مسائل اینجوری نیست که ما اینجور آیات و روایت در دانش داشته باشیم. ناچار باید یک قواعد کلی داشته باشیم، یک اعتقادات کلی که پشتوانه همه اینا باشه. در اعتقادات گفتم بگیم هر چی امام و پیغمبر فرمودن همون درست. اینی که من ظنم میرسه اگه مطابق همون است که اونا فرمودن، این درست. ولی اگر ظن من خلاف واقع است، اون که امام فرموده درسته. بلا من خیال میکنم اینه، ولی ممکنه من رو اشتباه کنم. یک منبع معتبری که هیچ کاریشو نمیشه کرد، نمیشه ازش صرف نظر کرد، عقل است. برای اینکه حتی پیغمبری پیغمبر هم باید با عقل شناخت. به عقلمونو به کار نگیریم، از کجا بفهمیم کی پیغمبر؟ اینقدر ادعای نبوت کردن، از کجا بفهمیم کی راست میگه؟ عقل رو ببینیم، شواهدی داشته باشه که عقل میگه بله. پس از عقل هیچ وقت بی نیاز نیست در هیچ مسئله. اما فراتر از عقل، در اونجایی که عقل نارساست، اولین چیزی که به فریاد ما میرسه قرآن است، کلام خداست، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. فقط میمونه از اینکه ما درست بفهمیم، دلالتش برای ما یقینی باشه. بعد از این نوبت میرسه به روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین که اونها تالی تل به قرآن هستن. اونجایش که قطعی و سند و قطعی و دلاله باشه خیلی راحت بهش استناد میشه کرد، اما اونایی که یا در دلالتش یا در سندش ضعفی باشه میشه ظنی. در اونجا فقط باید همینو بگیم که اونچه خدا و پیغمبر فرمودن درسته، اونچه مربوط به عمل هست هر که مجتهد است به فتوای خودش، هر که مجتهد نیست به فتوای مرجعش. اینا همه میدونیم، هیچ شک و شبهه‌ای در این اگر گفتم فکر می کنم هیچ کس در این آقایی که اینجا هستن که شهرشون عجل نه، بچه مسلمان ها هم در اینا شکی ندارن. یه مسئله این که مطرح میشه یه خورده مشکل ساز میشه، اونه که قرآن میفرماد بعضی مردم هستن خدا عقل بهشون داده اما نمیفهمن، گوش دارن ولی حقیقت رو نمیشن، چشم دارن ولی نمیبینن حقیقت رو. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بلهم اعین لا یبصر بلهم آذان لا یسمع اولئک کالانعام. اینا مثل چارپا میمونن که سارت از سالت میمونن، بلاخره یک از چارپا هم اولاغ از بیچاره میگن کار هست، مثل اینا هست. سریعتر میفرمد سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، کسانی هم کرولان هستن به کور و اینا اصلا عقلشون کار نمی کنه. سمون بکمون امیون فا اشفاهم هم لا یعقلون. البته اینجا در هم لا یرجعون در آیه دیگر نبود. در خیلی جاها می فرماید ما روی چشم و گوش های پرده می اندازیم، بعضی دلها رو مهر می زنیم. پیشترا وقتی حالا هم کما بیشن اینطوری قباله ها رو مهر می زنن باز نکنن، این بس دسته هایی که می بندن که نباید باز بشه، معلوم باشه که کار کرده نیست، مهر می مهر و مهر می کنن. خدا می فرماید بعضی آدم ها هستن ما اینا رو دلشون رو مهر زدیم روش، اصلا باز نمیشه، نفوذ پیدا نمیکنه، حق داره. سوره یاسین رو همه آشنا هستیم، زیاد خوندیم، ما نمیدونم چقدر دقت کردیم در همین آیات اول سوره یاسین. میفرماد ما کسانی هستیم که بین اونها و بین حقایق سد ایجاد کرد، جعلنام بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن و اخشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یبصرون. به پیغمبر میگه چه اینا دعوت بکنی چه نکنی یکسانه، اینا ایمان بیار نیستن. بعد یه تعبیراتی میکنه که آدم تعجب میکنه، میگه ما جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی اذقان فهم مقمحون. ما برای اینا غل درست کردیم، گرد به گردن هم داشتون انداختیم و اینا دیگه هدایت بشون نیستن، اینا سر در مقابل حق فرود نمیاره، در مقابل حق خضوع نمی کنن. یعنی چه آدم هایی هم هست. و به پیغمبر می فرماد سفارش میکنه خیلی وقت صرف اینا نکن، فعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات، خیلی هم غصه شون نخور، فلا تحزن علیهم. پیغمبر اکرم دریای رحمتون مظهر تام رحمت الهی بود، دلش میخواست هیچ کس محروم از هدایت نشه. خدا فرمود املک لا تهدی من احببت، هدایت دست تو نیست، تو وظیفه تو انجام بدی، دعوت بکن، هر کس میبایست هدایت بشه هدایتش میکنی، اونایی که لیاقت ندارند خیلی وقت سرشون نکن، غصه شونم نخور. لعلک باخ آن نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. خیلی غصه میخورد پیغمبر که چرا اینا ایمان نمیارن، نه تنها به این که حالا با اون مخالفت میکنن در مقابلش با میزن، چرا ایمان نمیارن، میرن باید برن جهنم، چرا خودشون به دست خودشون میندازن تو آتش. غصه میخورد، خدا دلداریش میده، میگه اینقدر غصه نخور، نمیخواد خودکشی کنی برای اینا، لعلک باخ آن نفسک، نمیخواد جون بدی برای اینا، اینا لیاقت رو دارند. حالا چرا لیاقت ندارند؟ کارهایی کردن که مستوجب این عقوبت ها شدن، عالمن آمدن با حق مخالفت کردن، کفران نعمت شناخت حقیقت کردن، اونچنان به هوای نفس خودشون تسلیم شدن و اونا مورد پرستش قرار دادن، دیگه حالا خدا هم عقوبتشون اینا قرار داده که نتونن حقیقت درک کنن. افرائیت من اتخذ الهو هوا و اضله الله علا علم و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره غشانه. این آیه میلاد منشهشو میگه چی تو میشه گی ما اینا را چشم پوششون را کور میکنیم نمیبینن. اول اینجور نبودن، اول همه را ما هدایت کردیم، اما ثمود فقط اینا هم ما قوم ثمود هم را هدایت کردیم، فاستحب العمى على الهدى، اونا خودشون انتخاب کردن کوری را، ما همه را هدایت میکنیم، عقل دادیم، پیغمبران فرستادیم، کسانی عالمن آمدن مخالفت میکنن، پیرو هوای نفسشون میشن، هوای نفسشون خدای خودشون قرار میدن. افرأیت من اتخذ الهه هوا، هوای خودش را اله خودش قرار میده. اینجوری که شد ما هم چشممونش را میبندیم دیگه، دیگه فایده نداره هزاری استدلال براش بکنیم، انگار نه انگار. نه آدم جاهلیست بلد نیست استدلال کنه، خیلی هم دقیق در علوم هم موشکافی میکنه، اما ذره از نور به دلش نمیتابه. کسانی هم اینجوره. خب این تو قرآن میفرماید و تواصوا بالحق چی میخواد بگه؟ فرمود ایمان و عمل صالح داشته باشید تا از خسران نجات پیدا کنید. خب تواصوا بالحق چیه؟ یعنی انسان ها باید مواظب همدیگه باشن، نگذارن کار دیگران به اینجا بکشه، احساس مسئولیت کنن، سعی کنن حق را به دیگران بشناسانند، معرفی کنن، کمکشون کنن در شناخت حق، کمکشون کنن در دور شدن از هواپرستی، شیطان پرستی، خود پرستی. این مسئولیت مشترک و متقابل کمک میکنه به اینکه اینا تو این چاله ها نیفتن. البته ممکنه آخرش هم کسانی باشن با سوء اختیار خودشون همه چیز را طبق دلهای خودشون قرار بدن، ولی خب شما میتونید کمک کنید کمتر به اینا مبتلا بشن، جامعه کمتر به این انحراف، به این فساد، به این خسران مبتلا بشن. اون وقتی که شما تواصی به حق داشته به همدیگه سفارش کنید، اون وقتی که غفلت پیدا میشه برای افرادی، با توصیه های شما یا شما ممکنه غفلت ها کم بشه، پرده ها کم رنگ بشه. و خود ما آزمودیم، گاهی میشه آدم یه حالتی داره بسیار گرفته، نورانیتی در خودش احساس میکنه، میل به گناه داره، اتفاقا واقع میشه با یک کسی ملاقات میکنه یا یه مجلسی میاد، ایام محرم هست، ایام عزاداری سید الشهدا هست، یه جلسه شرکت میکنه، رقتی پیدا میکنه، یه حرفی به گوششون مثلا عوض میشه. این شدنی خود ما هم تجربه داریم، ما همون دین و ایمانی که داریم از دیگران یاد گرفتیم دیگه، ما خودمون که متولد شده که همین ایمان حالا رو نداشتیم، یه مقدار از پدر مادر یاد گرفتیم، مثلا مدرسه یاد گرفتیم، محیط و جامعه یاد گرفتیم، خیلی جاها اشتباه میکردیم، دیگران به ما تذکر دادن، ما برگشتیم، راهمون رو عوض کردیم، همه ما این تجربه ها رو کمابیش داریم. حالا ما این دیگه هم نمیجوره. اگه این احساس مسئولیت متقابل باشه که همدیگه را، من شما را و شما من را وصیت کنیم، مواظب حق باش، هم در زمینه اعتقاد مبتلا به اعتقاد خلاف نشو، این اعتقاد درست نیست، این استدلال غلطه، این مغالطه هست، شما هم به من نصیحت بکنید، حالا یا در اعتقاد یا در رفتار، متکبر نباش، مغرور نباش، مستبد نباش، دنبال گناه نرو، دنبال ریاست نباش، شما به من نصیحت کنید. اینا این فعل و انفعال متقابل در جامعه کمک میکنه به اینکه از خسران ها نجات بگیر. اما اگه هر کسی سرش انداخت زیر بر، کاش که خودم ها بسابم، چی کار دارم نگران چی؟ باید اون وظیفه شرعی امر و معروف همون ترک کردم، اون وظیفه شرعی برای خودمه، وظیفه من است که امرش امر و معروف که نمی کنم من گناه کردم، حالا اون میخواد عمل کنه میخواد نکنه، وظیفه من از من نکنم من گناه کردم. جلسه قبل یه آقای نوشته بودن اون آیه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، با این مطلب چگونه جمع میشه؟ نوشتن جمع، سوالی کرده بودن سایت جواب، گفتم این امر به معروف کردن جزء علیکمه، وقتی شما به دیگری میگی این کارا نکنی، وظیفه خودت عمل کردی، یعنی علیکم انفسکم، وظیفه خودت عمل کن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی اونا اگه حرف گوش نمی کنن شما نگران نباش، کار خودت رو بکن. کسانی که اصحاب سبت نصیحت کردند، و داستان اصحاب سبت چند بار در قرآن ذکر شده، منم زیاد بهش استدلال می کنم تو بحث های اینا، حتما در بین شما کسانی که چند مرتبه از من شنیدید. یه عده از بنی اسرائیل کارشون ماهیگیری بود، در کنار دریا زندگی می کردن، از اینجا تأمین می کردن. در شریعت حضرت موسی علی نبی نامه علیه السلام کار کردن روز شنبه ممنوع است، روز شنبه حرام است کار کردن. حتی یهودی ها غذا هم روز شنبه نمی پزن، پختنی نمی کنن روز شنبه، آتش روشن نمی کنن. ما یزد که بودیم محله یهودی ها اینجوری بود، روز شنبه آتش تو خونه تو مطبخ یهودی ها بلند نمی شد، دود بلند نمی شد از خونه. گاهی مریض داشتن همسایه های مسلمان غذا می پختن براشون می بود. به هر حال صید ماهی حرام بود براشون، اینا راه اقتصادشون همین بود. اومدن نشستن و فکر کردن، مثل اقتصاددان های ما که میشنن فکر میکنن راه برای تجویز رباخاری درست میکنن، اونا هم همینطور فکر گفتن آقا صید ماهی حرام روز شنبه، اگر ماهی ها روز شنبه بیان توی حوضچه‌ای که حرام نیست. اومدن کنار دریا حوضچه‌هایی کندن، روز شنبه میرفتن آب باز میکردن از این نهرها و اینا، ماهی ها میومدن تو این حوضها جلوش ها میگرفتن که بیرون نرن. روز یک شنبه صبح میرفتن آماده ماهی ها سیدیش رو میکردن، دیگه نباید برن معطل شن صبح تو شد تا یکی دوتا ماهی گیرش رو میاد. ماهی ها روز شنبه میدفتن. و عجیب اینا رو قرآن میفرماید تأتیهم حیتانهم شر یوم السبت، یوم السبت، یوم سبتهم شر رعن. خدا یه جوری مقدر کرده بود، حالا راه چی بوده تم نمیدونم. اتفاقا ماهی ها روز شنبه می اومدن کنار ساحل، روزهای دیگه نمی اومدن. تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شر رعن و یوم لا یسبتونه لا تأتیهم. اقتصاد به خطر چکار باید کرد؟ اصل اقتصاده مگه نیست؟ اگه اقتصاد داشته باشیم میتونیم دین داشته باشیم. بله همین چیزایی که روشنفکرهای ما میگن دیگه، فکر کردن این کار. بنی اسرائیل سه دسته شدن، یه دسته اینایی که این کار را ابتکار کردن و مشغول شدن، یه دن نصیحت میکردن که نکنید این کارها را، اینا گناه داره، اینا با دین خدا بازی نکنید، کلا شرعی درست نکنید. یه عده دیگه میگفتن بینشون کن، حالا که دارن اینا گناه میکنن به خود شما به خود به خود تو زحمت میدید برای چی؟ گفتن معذرتن الی ربهم ولعلهم یرجعون. درسته که اینا میدونیم گوش نمیدن به حرف ما، اما ما اتمام حجت میکنیم، عذری داشته باشیم پیش خدا بگیم ما گفت. معذرتن الی ربهم ولعلهم یرجعون، شاید هم ایراد تأثیر کنه. این لا یضرکم من ضل اذا هدیتم یه همچه نقشی رو داریم، اگر شما اونا عمل نکردن هدایت، شما هدایت شدید اما اونا چی میگید تا قبول نمی کنن، نگران نباشید، عدم هدایت اونا به شما ضرر نمیزنه، شما وظیفه خودتون عمل کنید، امر به معروفتون شما باید بکنید. اگه بنا باشه این که بگم کسی فرسین میدونم تأثیری نداره یا نمیدونم تأثیری داره یا نداره، امر رو معروف نکنیم، خب میشه مثل هم دلی که حالا هستیم دیگه. امر به معروف حتی در بعضی موارد در جایی که یقین داشتن عملی نداره، در مقابل یه سلطان جائری گاهی خون خودشون رو فدا میکردن در این راه، در بعضی از موارد. البته امر به معروف دایرش خیلی وسیع است، اون بحثش مفصله، حالا اینجا نمیدونیم. منظور این است که گاهی ما یک وظیفه شرعی اجتماعی داریم، خود این وظیفه نقشی در سعادت خود شخص من داره، اثر بکنه در دیگران یا نکنه. من وظیفه شرعی خودم باید عمل کنم. مسئله جدی که مطرح میشه اینه که واقعا نکنیم خیلی چیزایی رو که ما نمیدونیم حق است یا اشتباه میکنیم، این تقصیر از خودمون باشه، اشکالی در کار ما باشه که نمیفهمیم حق و باطل را. اقتضا میکنه که ما یه بحثی داشته باشیم با استفاده از آیات قرآن و احیانا از روایات شریفه که چطور میشه آدم حق را نشناسه، چه موانعی باعث میشه که آدم حق را نشناسه، تا اینا رو بررسی کنیم که در ذات ما هست اینا رو دور بریزیم، سعی کنیم که زمینه رو برای شناختن حق از اون راههایی که خدا مقرر فرموده، اول عقل، بعدش قرآن، بعدش حدیث و علاوه مراتب معرفت. اونجایش که یقینی هست باید یقینی، اونجایش که به ظنی میشه اکتفا کرد ظنی، اونجایش که علم اجمالی میخواد همون که هرچی ما قال قول ما قال بی الائمه المعصومون صلوات الله علیهم اجمعین. پس ان شاء الله اگه خدا حیاتی داد و توفیقی در جلسه بعد در این باره صحبت میکنیم که با توجه به اینکه ابزارهای شناخت، راه شناخت حق چی هست، عقل و کتاب و سنت، ما چیکار کنیم که بتونیم حق را از اینا استفاده کنیم و مبتلا نشیم به اذلال الهی. صلی الله علی محمد و علیه.